الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. عيد سعيد مبعث برانگیخته شدن پیامبر گرامی اسلام برای تربیت و انسانسازی در جهان بشریت رو به همه شیفتگان راه حقیقت و همه مربیان و متعلمان و معلمان و به همه مسلمانان و مستضعفان و انسانهای متعهد، بالاخص به معلم بزرگ حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و همه شیعیان اون بزرگوار صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله بر همه دوستان چنین روزی و چنین ساعتی مبارک باشد و عیدی ما در چنین ایامی فرج و ظهور حضرت حجت سلام الله علیه باشد. بدین امید یک صلوات محمدی خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم واهدهم.
در بحث تبلیغات در بحث های گذشته که به صورت جلسات مستمر در خدمت عزیزان بوده ایم و این جلسات به صورت کاست هم ضبط شده و در اختیار خانم ها و آقایون تا کنون قرار گرفته و قرار می گیرد، یکی از بحث های فرعی تبلیغات بحثی بود به نام مدح کاذب، یعنی مدح دروغین و ذم کاذب، سرزنش دروغین. و گفتیم که یکی از اهداف دشمن در این باره این هست که از مدح کاذب برای فروپاشی حتی یک نظام استفاده میکنه و بدین منظور که گفتیم با تعریف و تمجید کردن زیاد از حد شخص یا اشخاصی اهدافی رو که داره دنبال میکنه. و در اون بحث اگر دوستان به یاد داشته باشن عرض کردیم که به واسطه یه تعریف و تمجید کردن زیاد اون شخص یا اشخاص از درون فاسد میشن، وقتی که اونها فاسد شدن جامعه رو به دنبال فساد خودشون میکشونن و جامعه هم یک جامعه فاسدی به مرور زمان خواهد شد و ارکان و تشکیلات اون از هم خواهد پاشید و دقیقاً اهداف دشمن تأمین شد. و یا گفتیم که با ذم کاذب، یعنی با سرزنش کاذب این کار رو انجام میدهد، به این صورت که دشمن میاد بدون جهت حتی بدون دلیل و برهانی شخص یا اشخاصی رو مورد سرزنش قرار میده، توسط رسانه های گروهی خودش این کار رو میکنه و اون شخص یا اشخاص در نهایت ترور شخصیتی میشن. کسی که در جامعه ای ترور شخصیتی بشه و جامعه او رو پذیرا نباشه، هر چقدر هم که مدیر لایقی باشه و خدمتگزار باشه و مبلغ باشه، دیگر حرفش و کارش اثرگذار نخواهد. یکی دیگه از بحث های فرعی تبلیغات که در همون راستا هست، بحث تملق و چاپلوسی است که از بحث های فرعی مهم در تبلیغات هست، تقریبا ارتباطی هم با مدح کاذب و ذم کاذب پیدا می کند، اما چون مستقلن خودش یک بحث رو تشکیل میده، لازم دیدیم که به طور استقلالی این بحث رو مورد بررسی قرار بدیم. من بدون مقدمه از یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور خودمون که در صفحه اول این مطلب چاپ شده، این مطلب رو براتون نقل می‌کنم. لازم به تذکر هستش که صفحات اول روزنامه‌های کثیرالانتشار در کشور ما تبلیغاتش هر خطی هزاران تومان قیمتش هست و گاهی میرسد که صفحه اول برای تبلیغات تا 1,000,000 تومان هم یک وقت یا بیشتر یا کمتر باید پرداخت بشه برای چند خطی که یادداشت میشه. این مطلبی رو که من میخوانم که عرض کردم ما در بحثای تبلیغات باید یه مقداری به مستنداتی که هست رجوع کنیم و از اونها برای عزیزان استفاده کنیم، مطلبی که پیش روی من هست، روزنامهش پیش روی من هست و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار سابقه دار در کشور ماست و دلیلم نمیشه حالا روزنامهش خوب باشه یا بد باشه، فرق نمیکنه. این در این روزنامه پول داده طرف و این رو چاپ کردن. کسی که این رو چاپ کرده اینجا اینجور که اینجا نوشته، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل کارخانجات صنایع تندر یا تندر، حالا هر چیزی که شما بخونید می باشد که اسمشون رو حالا بنده لازم نمی‌بینم که بیارم. ایشون در 5 قسمت 10 سانتی در 5 سانتی، شاید هم یه مقدار بیشتر، یک مطلبی رو خطاب به عرض به خدمتتون این که وزیر صنایع و معادن کشور ایران، ایشون جمهوری اسلامی ایران، ایشون نوشته که عرض به خدمتتون این که از این 5 قسمت یه قسمتش به ایشونه، یه قسمتش به قائم مقامه، یه قسمتش به مدیریت مثلا اون قسمت‌های ماشین‌سازی و غیره و 2 قسمت دیگه‌ش هم باز برای مشاور وزیر و کسانی دیگه است که حالا اینجا همه رو نوشته. حالا ما تو اونجایی که بتوانیم اینا رو می‌خونیم. خیلی جالب هست که بالای سر این مطلبی که پیش روی من هست در این 5 قسمت 5 سانتی در 10 سانتی، شاید هم یه خود بیشتر، یک خطی رو ایشون نوشته. خیلی جالبه که این خط یک مسئله خلاف اعتقادات و از مسائل خلاف مسلم اعتقادی هم هست، یعنی چیزی نیست که به هیچ وجه توجیه پذیر باشد. ایشون یه خط طولی رو اون بالا نوشته به صورت عرض به خدمتتون این که تقریبا نیمی از روزنامه، جملاتش به این صورت هست: درایت به اضافه لیاقت به اضافه هویت و به اضافه خودباختگی به اضافه صداقت به اضافه سیاست به اضافه صبر در مشکلات به اضافه شرافت به اضافه تدین به اضافه تازه چند تا نقطه مساوی است با کل کمال. خب این کل کمال رو کی داره در این عالم وجود؟ شخصی که امروز برانگیخته شده برای اینکه سلمان فارسی رحمت الله علیه رو از میون لجنزارهای آتش پرستی و غیر خداپرستی بیرون بکشه و او رو تربیت بکنه تا منا اهل البیت بشه. یه همچین شخصی کل کماله؟ یا این آقایی که ایشون در این تبلیغات خودش که در واقع ما بهش میگیم که حالا چی میگن؟ میگن قطعات تشکر و قدردانی که در این روزنامه ها میشه، این شخص کل کمال. حالا کل کمال چی هست؟ حالا دقت بکنید در این پنج قسمتی که ایشون نوشته، یه دونه رو نوشته که بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم و فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم، مدیریت محترم کل دفتر ماشین سازی و نیروی محرکه وزارت صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، برادر متعبد و بزرگوار جناب آقای فلان، نصرکم الله تعالی، انتصاب شما در این سمت که دارای کل کمال می باشید موجب مسرت و افتخار خانواده بزرگ و عظیم صنعت به دلسوزان عرصه تولید و سازندگی است. این که پایینش هم دوره متنای دیگه فلان نوشته، شما و عرض به خدمتون که توفیق رفیق راهتان و حق نگهدارتان. دوباره یکی دیگه برای وزیر بزرگوار نوشتن که آقای فلان، از این که این شخص را که دارای کل کمال هست شما به این مسئله ایشون رو گماشتید، از شما تجلیل میکنیم و ما صنعتگران بر خود میبادیم که وزیری چون شما با کفایت دارای کل کمال و مجری ساخت داخل و پشتیبان اشتغال در رأس وزارت جدیدمان حاکم است. اینم دوباره الحق، یک متنم پایینش نمیشه که الحق وزارت مبارکتان باد. یکی دیگه باز قسمت دیگه یک شعری بالاش نوشته، یکی از عقل می لافد یکی تاماد می بافد، بیا کین داوری ها را به پیش داور اندازیم. آقای فلان، قائم مقام فلان، انتصاب شایسته دارنده کل کمال به فلان و فلان و فلان و اینها تبریک و تهنیت میگیم، حق نگه دارد، ائمه اطهار سلام الله علیهم پشتیباند، صنعتگران هوا دارد، یا علی. اینم مال یه قسمت دیگرش. در دو قسمت دیگرم که عرض به خدمتون که در پایین نوشته که اینجا عرض میکنم جلوی من هست، به همین صورت این موارد رو به این بنده خدا گفته و نوشته. این طرف انقدر هول بوده که عرض به خدمتون که فراموش کرده که وقتی که میاد میگوید که هویت درایت به اضافه لیاقت به اضافه هویت به اضافه خودباختگی، اصلا خودباختگی با هویت و درایت و اینها اصلا جور در نمیاد. خودباختگی یعنی آدمی که بزدل ترسوه. این انقدر هول بوده که مبادا این سمتی که داره رو از دست بده زودتر یه تبریکی بگه که وزیر جدید، این مدیر جدید اینو ابقا بکنه، نگهش بداره، اینا رو دوخته و بافته به هم دیگه بدونین که فکر بکنه چی داره میگه. ولذا از همینجا شما بفهمید که تمام این حرفا که حالا بحثشو عرض خواهیم کرد تمامش دروغ، یعنی یه دونه از این کلمات راست نیست به قسم حضرت عباس. یعنی نه اون راست میگه نه اون چه که بر روی کاغذ نوشته شده راست هست. در روزنامه بعدی که این تبلیغ کرده دیده که این چیزی که اوورده خودباختگی خیلی بده، در یک قطعه روزنامه خودباختگی رو حذف کرده، در یکی دیگهش نوشته منهای خودباختگی، یه منها گذاشته به جای به اضافه و ادامه داده تا آخر که این کل کمال رو به ما میده، این شخص کل کمال رو داره. خب این چیزیست که یک مورد مشت نمونه خروار رو من خدمت شما عرض کردم در کشور ما و در جهان سوم متاسفانه این مطلب بیداد میکنه. اینو دقت داشته باشید، جمله‌ای که عرض کردم در جهان سوم، عزیزانی که در مجلس حاضرن و یا از طریق نوار صدای ما رو میشنون، این جمله رو دقت کنن برای بار سوم که این مطلب در جهان سوم بیداد میکنه. مطلب چی؟ مطلب چاپلوسی و تملق. ما بیایم حالا تعریف میکنیم چاپلوسی رو، بیایم از یکی خون به ستاییم یکی و چیزهایی که اصلا در این نیست، ما همین جوری داریم میبافیم به هم این لاتائلات رو، میگیم و میریم که خودمون جا پامون قرص بشه و حالا طرف چه حالی پیدا میکنه، کشور چه حالی پیدا میکنه. ما به این کارا کار نداریم، ما داریم فقط خودمون رو میبینیم. این در جهان سوم داره بیداد میکنه. اما شما پاتون رو بذارید تو کشورهای پیشرفته، خیلی مهمه در آغاز بحث میخواییم عرض کنیم، ابدا چنین چیزی رو در کشورهای پیشرفته شما نمیبینید، اصلا همچین چیزی نمیبینید. چرا؟ این علتش باید کشف بشه. علتش این هستش که اینی که برای من و شما در جهان سوم که ما کشور ایران یکی از کشورهای جهان سوم هستیم در نظر گرفته شده و نسخه‌ای که برای من و شما در کشورهای جهان سوم که ما ایران هستیم پیچیدند، یک نسخه استعماری است، نسخه ای است که طراحی شده و به دست خود افراد اون ملت مستقیماً داره انجام میشه، بدون اینکه دشمن حتی در این زمینه به اون صورت سرمایه گذاری بکنه. یه خطی رو دشمن داده، سرمشقی رو داده و بقیهش رو خود افراد اون ملت و کشور دارن انجام میدن. شما فکر کنید چرا در کشورهای پیشرفته این مطلب نیست؟ یعنی شما یه دونه از این تعریف و تمجیدها رو اونجا نخواهید دید، نخواهید دید. خیلی راه، من با تحقیقات دارم خدمت شما عرض میکنم، استثناءات رو بذارید کنار، شما نخواهید دید. شما ببینید خیلی جالبه، در کشورهای ژاپن و غیره میان فساد اخلاقی یا نفر رو خیلی راحت رو میکنن، یا رباخاریشو یا رشوه‌گیریشو رو میکنن، طرف هم میاد استعفا میده و میره تو دادگاه و حالا بعد بهش رسید که بشه، خودش میاد پشت تلفن میگه، تریبون میگه آقا من این کار غلط رو انجام دادم، کار زشتی هم انجام دادم، همه مردم هم معذرت میخوام. انقدر واضح باهاش برخورد میشه، به جای این تملق‌ها و چاپلوسی‌ها و پرده‌پوشی‌ها و دور و شگفتن و بلندش کردن، خیلی راحت باهاش برخورد میشه. این مطالب رو ندارن. این چیه که با ما اینجور برخورد میشه با خودشون اون گونه؟ دلیلش فقط و فقط اینه که طرح استعماری است، نقشه ای است که دشمن چینده و بنابر همین ما داریم اینو در جلسه خودمون، در جلسه تحقیقی خودمون داریم به عنوان یک طرح دشمن داریم ازش نام میبریم و روش بحث میکنیم. اما برگردیم به بحث تملق و چابلوسی، ببینیم نظر شارع مقدس در این باره چیه و پیشاپیش در مورد تملق و چابلوسی شارع مقدس چرا دستوراتی را برای بنده و شما فرموده و تأکید پشت تأکید کرده که مبادا طرف تملق و چابلوسی برین، چون جامعه رو به نابودی میکشونه. اساس سازندگی یک جامعه رو تملق و چابلوسی به نیستی میکشونه، از بین میبره. تمام افراد لایق، خداشناس، متعهد، منظم، با کلاس، تشکیلاتی رو تملق و چابلوسی اینها رو از راه بدر میکنه و حاشیه نشینشون میکنه و لذا کشوری که مغزهای متفکرش به واسطه چابلوسی مردم از بین رفته باشن و حاشیه نشین شده باشن، حاشیه امنی برای کار نداشته باشن کار نمی کنن، اون کشور و اون مملکت بدون مغزهای متفکر باقی میمونه و لذا راه به جایی نمیبره از نظر علمی. اجازه بدید یه معنی لغوی و اصطلاحی از تملق که از کلمه ملقه هستش در لغت آمده برای شما داشته باشیم. تملق که از کلمه ملقه است به معنای چاپلوسی، کلمه فارسی یعنی چاپلوسی است، ترجمهش چاپلوسی کردن هستش. اما چاپلوسی چیه؟ من سعی کردم معنا و تعریف چاپلوسی رو از خود احادیث برای شما استخراج بکنم. کتاب چاپلوسی به بیان ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین چه هستش؟ امام علی علیه السلام چاپلوسی رو اینگونه معنا میکنن: ستودن زیاد یعنی ستایش زیاد، تعریف کردن زیاد چاپلوسی است که غرور می آورد و تکبر به هم می رساند. یعنی شخص رو مغرور و متکبر میکنه در نهایت، ستایش بیش از حد از یک شخص. امام علی علیه السلام باز در حدیث دیگری واضح‌تر و روشن‌تر تعریف مشخصی رو از تملق دارند. دقت بکنید، می‌فرمایند که ستودن بیش از استحقاق، این معنا خیلی مفصل‌تر هست، ستودن بیش از استحقاق چاپلوسی است. یعنی شما بیان یه فردی استاد کاراته است، در این زمینه مربی و استاد، شما بیا این شخص رو 4 استادی دیگه بهش ببند، بکنش در حد علامه مثلا فلان علم، یا در همون زمینه اگه کمربند مثلا عرض به خدمتتون این که فلان رنگ داره، بیا شما نهایت اون کمربندی رو بهش بده، از نظر درجه تو کاراته کمربند مطرح، دیگه فلان کمربند بهش بده که دیگه رو دستش نیست، بگو آقا فلان کمربند رو داره، دارای فلان کمربند، در صورتی که 3 کمربند کمتر داره. درست؟ اینو حضرت بهش میفهمند که شما داری بیش از استحقاق داری از این شخص تعریف میکنی و اینو بهش میگن چاپلوسی. دیگه بهش نمیگن مدح سالم، مدح خوب، ستایش خوب، بهش میگن چاپلوسی. بیش از استحقاق داری عمل میکنی، مستحق اینقدر تعریف نیست. یه نفر معلم عقایده، شما بیا از راه برس بهش بگو علامه، حکیم، دانشمند بزرگ، بیش از استحقاقش اگر باشد اینو بهش میگن چاپلوسی کردن. اگه در همون حد باشه عیب نداره. بعد دقت بکنید چقدر این معنا رو حضرت واضح و روشن بیان فرمودن. می‌فرمایند که خب ستودن بیش از استحقاق چاپلوسی است و ستودن کمتر از استحقاق ناتوانی در سخن یا حسادت است. چقدر این مطلب واقعا زیباست. یعنی شما یه فردی معلم ریاضیات، خیلی قشنگ ریاضیات درس میده، شما میخوای از این فرد، میخوای این فرد معرفی بکنی، تعریفی از این شخص کرده باشی، میگی بله این آقا یه ریاضیاتی درس میده، بدک هم نیست، حالا همچنان خوبیتی نداره ولی بدک هم نیست، عرض به خدمتتون این که یه چیزی هست دیگه، حالا میگوید کسای دیگه هم بلدن، بالاخره دانشجویان فلان دانشگاه یا مثلا محصلای فلان دبیرستان هم بلدن مثلا این گونه درس بدن. درست؟ خب میگی شما که حضرت میفهمد که این چیه؟ حضرت میفهمد که شما داری با این کارت یکی از دو کار رو داری انجام میدی، یا نسبت به علم این شخص، به فهم اون در ریاضیات داری حسادت میکنی چون خودت نمیتونی اون فهمو داشته باشی، داری حسادت میکنی بهش، یا اینکه چی؟ یا اینکه شما بیانت قاصره، بلد نیستی از کسی تعریف بکنی، بلد نیستی تعریف بکنی، تعریف نکن، بگو آقا من زبانم قاصره نمیتونم تعریف بکنم و سلام شدم. تعریف میکنی، بدتر طرف رو بخوای بالا ببری زمینش میزنی، نمیدونی چجوری تعریف بکنی، حد تعریف رو بلد نیستی، نه کمیش رو بلدی نه زیادش. پس یا ناتوان در سخن هستی یا حسودی، نمیتونی ببینی که یه نفر بهتر از تو بلد ریاضیات درس بده. ببینی چقدر قشنگ حضرت تعریف میکنه. این تعریف مشخصی از تملق و چاپلوسی است. حالا شما همین رو بذارید معیار، ببینید که از همین الان که راه میافتید ببینید کیا نسبت به شما چاپلوسی دارن میکنن، تملق شما رو میگن، کیا نسبت به شما واقعا انسانهای واقع بینی هستن، دارن تعریف لازم و خوبی رو از شما ارائه میدن که شما عرض به خدمتتون این که به قول معروف بتوانی از اون دانایی خودت و دانش خودت نهایت استفاده رو بکن و سود و منفعتی به جامعه برسون. چند تا حدیث اجازه بدید بخونیم در این باب که ضررهای چابلوسی و تملق در جامعه و برای یک فرد و برای اجتماع چی میتونه باشه، بعد انشالله من چند تا نتیجه گیری که باید از این بحث انجام بدیم. باز از امیرالمومنین علی علیه السلام هست که حضرت میفرماید که از چابلوسی بپرهیز، زیرا که چاپلوسی از خصلت‌های ایمان نیست، یعنی از پارامترهای ایمان چاپلوسی نیست. اگه کسی داشته باشه این در این زمینه نقص داره، ایمانش ناقص. بعد حضرت در ادامه می‌فرماید که در حقیقت کسی تو را دوست دارد که چاپلوسی تو را نمی‌کند. چقدر زیباست. و کسی تو را می ستاید که ستایش هایت را به گوشت نمی رساند. یعنی خیال نکن هر کی اومد تو روی تو شو کرد ده تعریف بکن، حالا نکن کی بکن، خیال نکن این دوست تو آدم خوبیه. حضرت می فرماید اون کسی تو را می ستایه که ستایش هاش عملیه برای تو، کاری برات انجام میده عملا، زبان او به کار نمیفته تو روی تو تو رو ستایش بکنه، ستایش های او ستایش عملیست، ستایش های لسانی او اصلا به گوش تو نمیرسانه، پشت پرده داره برات کار میکنه، پشت صحنه داره برای تو زحمت میکشه، این ستایشگر واقعی تو. حالا حدیث دیگری از پیامبر گرامی اسلام که امروز روز اون حضرت هست، صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت می‌فرماید برای اینکه خطر آدم متملق رو در جامعه بشناسید و ازش پرهیز بکنید، ببینید پیغمبر چی میفرماید. میفرماید اگر مردی با کاردی تیز و بران به مردی حمله کند، برای او بهتر است تا اینکه روبرویش او را بستاید، ستایشش بکنه. یعنی اینجا ستایش معنی چابلوسیه، یعنی چابلوسیشو بکنه. خب ما چند تا حدیث دیگه هم میخوانیم، اجازه بدید که برای وقتی هم برای عوض کردن نوارمون باشه، یک صلوات روز مبعث شما خط بفرمایید. دیگری هم بفرستید، بلندتر بفرستید. حدیث دیگری از امیرالمؤمنین علی علیه السلام که من تصور میکنم اگر اینها رو بخونیم بحث خودش بسیار بحث واضح و روشنی است، خود شما میتونید راحت نتیجه بگیرید. حضرت میفرماید نادانترین مردم کسی است که فریب سخن ستایشگر چاپلوسی را بخورد که زشت را در نظرش زیبا جلوه دهد و می دهد و خیرخواه را منفور او می سازد. چون اینجا یه مطلبی مطرح دیگه، ببینید اون کسی که خیرخواه ما باشه هیچ وقت از ما چابلوسی نمی کنه. توجه بکنید، اونی که خیرخواه ما باشه سلام علیکم حالتون خوبه، قربان شما، تصدق شما، دورت بگردم، من نوکرتم، من چاکرتم، من خاک پاتم، قلومتم، اجازه بده دستتو ماش کنم، خاک پات توتیای چشم من باشه، سرمه چشم باشه، من اصلا تو رو میبینم اینجا پرواز میخوام. خب اینا ما میدونیم که دیگه اینا یه چیزاییه که خب راست که نیستش. این یه شخص دیگری خیرخواه ماست، میگه سلام علیکم و رحمت الله، حالتون خوبه، خدا شما رو حفظ کنه، خدا شما رو برای اسلام مسلمین نگه داره، خدا به شما سلامتی بده، خدا حافظ شما. یه خودم اضافه تش میگم مخلص شما هم هستیم، امری هم باشه من در خدمت شما. تموم شد. ما این دو نفر رو وقتی ببینیم میگیم نفر اول، میگیم عجب نفر اول، این نفر دوم عجب آدم خشکیه، آدم بیروح بی احساس، همین شق و رق مثل درخت چنار همینجوری وایساده. به ما هم سلام علیکم و رحمت الله. آقا یه خودت لفظی یه لفظی یه چیزی به آدم یه خودت قلقلکش بیاد، خوشش بخواین چه نفر اول چه بیانی داره تو رو قرآن. ببین چقدر آدم مخلصیه، چقدر آدم پاکی، یعنی ما اصلا عوضی گرفتیم، آدم مخلصی اونی گرفتیم که چاپلوسی ما رو بکن، تملق ما رو بگیر. حضرت میفهمد که نادانترین مردم کسیه که فریب سخن ستایشگر چاپلوسی رو بخوره که زشت رو در نظرش زیبا جلوه میده و خیرخواه رو منفور او میسازه. یعنی این آدم چابلوس کمترین ضررش اینجا چی بوده؟ اومده اون آدمی که واقعا خیرخواه اجتماع بوده اونو چیکارش کرده؟ از صحنه طردش کرده، ترکش کرده، متروکش کرده، دیگه کسی طرف اون نمیده، دیگه دید یک انسان نسبت به او بر میگرده، به حرفای او دیگه توجه نداره. خب باز حدیث دیگری از اون حضرت میفرماید که از کسی که تو را بی جهت مدح و ستایش میکند پرهیز کن. ببینید خلاف همه این چیزی که ما تو روزنامه خوندیم، خلاف همه اون چیزی که در مملکت ما روز به روز هی داره بیشتر و بیشتر میشه، القابی که ما میدیم، توجهی که نداریم به این القاب، یه نفر حجت الاسلام شما بهش بگو آیت الله، یه نفر آیت الله بهش بگو آیت الله العظمی، خب اینا چاپلوسیه، بحثی نداره که. یه نفر نمیدونم معلم بهش بگو مدرس، یه نفر مدرس بهش بگو استاد، یه نفر استاد بهش بگو مثلا علامه، خب اینا مسئله ساز عزیزم. حضرت میفهمد از کسی که تو را بی جهت مدح و ستایش میکند پرهیز کن، زیرا زود باشد. خیلی جالب، خیلی جالب، زیرا زود باشد که بی جهت نیز توسط او بی حرمت و بی آبرو شد. چرا این رو حضرت میفهمد؟ به خاطر اینکه همون چاپلوسی ها و تعاریفی که او میکرده هم چی بوده؟ بی جهت بوده. چون اونا بی جهت بوده، حضرت میفهمد که به زودی او تو را چی؟ به همون دلیلی که تعریفتو میکرد که دلیلی نبود، به اون بی دلیلی در واقع بی حرمت و بی آبروت هم میکن. میگن در زمان نادرشاه یک فرد عالمی بود، این بنده خدا شاگردان و مریدان داشت، تو این مریداش یکی بود، تا آقا میمد مثلا کفشش رو جفت کنه این میدوید با کله جلو کفش آقا میمد بزشت جلوش، بعد آقا میمد بوزو بگیره مثلا صدا میزن میگو آقا یه شخص اینجا هست، جانم جانم قربونت برم، تصدق چه تا من هستم، من که نمردم تو داری صدا میزن، من اینجا. آقا تا میمد وضو بگیره، این میمد دستشو میگیره زیر آب وضوی آقا، آقا میگه چرا همچین میکنی؟ میگه اگه اجازه بدی من خاکسار یه گریه هم میکردم، بعد میگفتش که من این آب وضو رو تبرکن بزنم به سر و صورتم، آب وضو شما متبرکه و فلان. آقا با اون همه علمش کم کم آرام آرام به این آدم وابسته شد، به این آدم یه تکیه ای پیدا کرد. خب کار به اینجا رسید که یه خورده این شخص رو بین اشخاص و شاگردان و مریدان دیگه بیشتر تحویل گرفت. عجب آدم مخلصیه بنده خدا ها، ما هم اطلاع نشیم چه آدم با خدایی. این شدش تا اینکه یه روزی پای آقا داشت بالای منبر صحبت میکرد، گناهان کبیره رو برمیش مرد. گفت آقا در بین همه نشسته بودن، اینم نشسته بود، ساواکی های نادرشان نشسته بودن، از سازمان اطلاعات امنیت نادرشان نشسته بود. گفت آقا جون از گناهان کبیره یکیش زنای با مادر هست، کسی العیاذ بالله بیاد با مادر خودش زنا بکنه، که این گناه از گناهان نادر هست. نادر شما میدونید در لغت معنی کمیابه، یعنی کسی این کار نمیکنه، ولی خب چون اووردن جز گناهان خیلی کبیره است، گناه بسیار شنیع و زننده است، گویی از گناهان نادره. ساواکی ها رفتن به نادرشاه گفتن قربان چه نشستی، یه نفر پیدا شده بالا منبر میگه کسی که با مادر خودش زنا کنه این از گناهان نادره، بس به شما، یعنی شما این کار انجام دید. گفت بله این فلون فلون شده رو برداریم بیارینش. اومدن آقا داشت صحبت میکرد، بعد منبر نعلنگ آقا رو در آوردن، عباش رو در آوردن، عمامش رو در آوردن، با یه وز سر باز پای برهنه یه ریسمونی بهش بستن، سوار اسب شدن، خودشون آقا رو تو زمین شروع کردن کشیدن. این مرید وسط را گفت چی شده به این ساواکی ها؟ گفتن این بالا منبر صحبت کرده، گفته فلان گناه مال نادره، نادر گفته بیارین پوست سرش رو بکنن همین امشب اینو شقش کنم که دیگه کسی از این حرف رو نزنه. گفت نه بابا، گفت والا. اومد طرف این آقا گفت من از اول هم میدونستم تو آدم درستی نبودی، خدا مرگت بده، بر علیه پادشاه مملکت بلند میشی صحبت میکنی، بر علیه امنیت مملکت اخلال میکنی، تو فلانی، تو بهمانی، خدا نادر رو حفظ کنه، تهمت به نادر شاه میزنی. آقا بند خدا ما تو معبود که آب وضوش رو میگرفت تبرکن تا امونا، حالا بایسته تروش داره این حرفا رو میزنه. اون دردای خودش یادش رفت، تو این فکر رفت که این چه بساطیه دیگه. تا رفت پیش نادر و نادر گفت مردک بالا منبر میری پشت سر من گناهی رو به من نسبت میدی که من این کار رو نکردم. گفت من چیزی نگفتم. جریان اینه. گفت آقا اینو ما اینجوری گفتیم، نادر یه لغت اسم معنی کمیاب، اسم شما علمه، ما از اسم علم استفاده نمیم، ما از لغت نادر معنی کمیاب استفاده کردیم. اینا اومدن به شما گفتن گناه شما چه می اصلا تال شما رو به اون صورت ندیدیم فلان. ای گفت عجب تو این بحثی. گفت بحث ما این بود و نادر خیلی خوشش اومد اتفاقا. گفت بریم عموما آقا رو بیارین، یه خلعت به آقا داد، جایزه داد به آقا، یه اسب خودش رو داد به آقا. گفت من معذرت میخوام، خودش اومد بدرقه کرد آقا رو، از مجلس اومد بیرون به مشاورش و اینا، گفت دنبال آقا را میفتید تا در خونه آقا رو میرسونید، احترام میکنید و میگید اشتباهی و سوء تفاهمی صورت گرفته، به جارچی هم میگید جار بزن. دوباره آقا رو راه انداختم با یه وضعی از اون وضع 180 درجه تحقیق این وضعی اومد خونه. تو رو دوباره اون یارو اومد گفت چی شد؟ گفتن که آره آقا این رفت نادرشاه دید اشتباهی صورت گرفت، مسئله چیز دیگه بود. اومد جلو گفت آقا فدایت شدم، خاکسارم، من میدونستم اشتباهه، سوء تفاهم، شما که علی حرفا نبودید، که شما کسی نبودید بر علی مملکت اخلال بکنید، شاه شاهان رو آزاد بدید، من میدونستم فلان. دست شما میبینم پرید پای اسب آقا رو ماچ کرد و پرید پای آقا رو تو رکاب ماچ کرد. آقا گفتش که این جریان درس بزرگی به من داد نسبت به تو، و اون این بود که تو آدم متملق و چابلوس و من بشناسم و من غیر از خداوند متعال کس دیگری را در کارهام دخیل نکنم. من کم کم تو رو آورده بودم شریک قرار داده بودم تو کارام برای خاطر خدا، برای در کنار خداوند متعال، و هم خدا رو در نظر داشتم هم یه نگاهم به تو بود که تو رم دارم، آدم خوبی هستی در کنار منی و و و الاخ. این ببینید حضرت می فهمد که چقدر این جالبه. از کسی که تو رو بی جهت مدح و ستایش میکنه پرهیز کن، زیرا زود باشه که بی جهت نیست توسط او بی حرمت و آبرو شد. من در یه حدیث دیگری حضرت میفرماید که در شگفتم از کسی که از بدی او چیزی گفته میشود که میداند در وجود اوست، در وجود او هست و با این حال ناراحت می شود، و نیز از کسی در شگفتم که به خوبی ستوده می شود که می داند این خوبی در او نیست و با این حال خوشحال می شه. از این دو آدم من در شگفت. اینا احادیثی است که زیاد در باب چاپلوسی. حالا ببینید شما میگید خب چی کار کنیم؟ میخوایم برادر مؤمنمون رو بستاییم، ستایشش بکنیم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم راهی جلو پای من و شما گذاشته، راهی که بسیار زیباست. حضرت میفرماید اگر یکی از شما ناگزیر خواست برادرش را بستاید چی بگه؟ حضرت فرمود بگوید فلانی را دوست دارم. آقای فلان، خانوم فلان، میخواد خانوم فلان رو تعریف کنه، بگه فلانی را دوست دارم، ولی از باطن و عاقبت هیچ کس خبر ندارم، حسابش با خداست. و به نظر میرسد که انشاءالله چنین باشه، اینی که داریم میگیم باشه. اینو شما تو تحقیقاتی که میان ازت میکنن برای ازدواج این مسیر رو بگیر. ببین هیچ وقت تو رو خدا زمین میخوری. میان میگن آقای فلان یا خانم فلان چجوری ما میخوام باش وصلت بکنیم؟ شما میگی نمیدونم چی بگم. پیغمبر میگه اینجوری بگو، بگو آقا ما فلانی رو، اگه آدم خوبی تازه بود بگو ما فلانی رو دوست داریم، ولی از باطن و عاقبت هیچ کس خبر نداریم. من نمیدونم این آقای دوماد پس ورده بره تو اون خونه 6 ماه دیگه و شیلنگ تخته میندازه یا جفتگی میزنه به قول معروف میزنه به سقف و تاق و همه رو سوراخ میکنه. اونم شما چه میدونیم چی کار میکنم؟ آقا ما تا اینجاش میشناسیم، فلانی رو ما میشناسیم، دوستش داریم، از باطن عاقبتش هم هیچ کس خبر نداره، چون ما باطن شناس و بنده شناس چی نیستیم. آقا جون حسابش پیغمبر فرمود بگو حسابش با خداست. به نظر میرسه که اینجوری که میگیم باشه، انشالله آدم خوبی باشه، بقیه شما نمیدونی. خب حالا دو مورد رو من فقط سریع بخونم که میفرماین که چاپلوسی کردن استثناء شده، که شما در حدی، یه موردش حدی نداره، در یه موردش هم حدش مشخص. یعنی الفاظی رو نباید بگی که دروغ بگی در حق طرف. این دو مورد، مورد اولش خداوند تبارک و تعالی است. در مورد خداوند تبارک و تعالی شما هر چقدر میخوای برو در خونه خدای تعالی چاپلوسی خدا رو بکن. پیغمبر فرمود هیچ اشکالی نداره، بلکه یکی از کارهای بسیار عالی است، بسیار عالی. برو تملق خدا رو بکن، برو بگو قربونت بشم، فدات بشم، دورت بگردم، خاکسارتم، نمیدونم بنده چاکرم، مخلصم، نوکرم. شما بگرد تو جامعه ببین که عوض این که اینا در خونه خدا تعالی بگم، ببین تو روزنامه داره در مورد آقای وزیر و آقای اینم جمهور و آقای اینم، ای بابا، خب این که زمان طاغوت هم که بود که به طاغوت هم که همینو میگفتن، خب چه تفاوتی میکنه؟ فرمود پیغمبر فرمودن که هر چی میخوای چاپلوسی خدای تعالی بکن. اصلا در یک حدیثی خداوند متعال میفهمد که یکی از سه دسته ای که من خیلی دوستشون دارم، یکیشون اون کسیه که با یه عده میره شبونه مسافرتی انجام میده، تو این مسافرت له و لورده میشه، خسته میشن، دیگه آمادن بیفتن سر رو بذارن زمین، خروپوشون بره هوا. اینا میان اتراق میکنن یه جایی، سر رو بالش میذارن که بخوابن. تو اینا یه نفر هست بلند میشه میاد تو اون حالت خستگی تملق منو میگه، چاپلوسی منو میکنه. و آیات منو تلاوت میکنه، میگه من اینو انقدر دوستش دارم. یه آدم اینجوری با اون خستگیش بلندش اومده، همه خوابیدن رفقاش تو مسابقه، این بلندش اومده در خونه در چابلوسی منو میکنه. بعد در احادیث دیگه هم همینطور داریم که چابلوسی خداوند متعالی هر چی میخوای بکن، حد و حصر نداره، هر چی میخوای چابلوسیش بکن، تملقش بکن، کم هم هست تو نمیتونی تملق پروردگار بگی، هر چی لقب برش بیاری کم، چون نامتناهی است دیگه. دوم چاپلوسی معلمین بشریت که در رأس اونها انبیا و ائمه عظام هستن صلوات الله علیهم اجمعین. شما برو در خونه امام زمان چاپلوسی امام زمان بکن، بگو من چاکرتم، مخلصتم، نوکرتم، میگه هیچ اشکال نداره، این استثناست، چون شما نمیتونی حق معرفت امام زمانو با این الفاظ با لفظی کردن ادا بکنی، هر چی بگی کم گفتی، اون حضرت هم با این حرفا خراب چی؟ نمیشه، چون معصوم یرید الله لیذهب عنکم الرجس هستش، یطهرکم تطهیرا، هر چی میخوای برو چابلوسیش بکن، اما فقط خدا ندونش، دقت بکن، غیر از خدا مقام الوهیت هر چی میخوای براش بکن. بعد از این بزرگواران امام علی علیه السلام، پیغمبر خاتم، پیامبران دیگه اینها، بعد از این بزرگواران هر کدوم در درجات خودشون میاد فرمود استثناء شده به کسی که به شما چیز یاد میده تملق اونم بکنید، اما حدی داره، نه تنها الوهیت براش قائل نشید، مقامات انبیا و ائمه و مقامی که خیلی بزرگ بران سر او، اونم قائل براش نشید، در مقام خودش تابلوسیشو بکنید. شما یه استادی داری داره بهت علم یاد میده، برو بگو من نوکرتم، مخلصتم، این حدیثو داریم عرض میکنیم، برو بهش بگو من دورت میگردم، فدات میشم، این دو کلام احکام به من یاد بده، این حمد و سوره نماز ما رو درست کن، دستتم میبوسم، میفهمد، این اشکال نداره، این موردی نداره، این استثناست. این اعتقادات دوره اعتقاداتیه، دوره اخلاق، دوره احکام، دوره عربی، دوره فلان فلان علمه، به من یاد بده، من مخلصتم، مثلا دست بوسه درستم، قربونت میرم، دورتم میگردم، مثلا دارم میگم، اینو به من یاد بده، میفهمد، این اشکاله، اینم جایز، این استثناء. خب این موارد استثناء، اما این نتیجه که ما میخوایم از این بحث بگیریم تو این چند دقیقه باقی مونده، اینجوری شروع میکنن، یک مادرزنی که خانومان توجه بکنن، دو تا دوماد داره، یکیش همونیه که الان تو جامعه ما همینجوری میگه، میگه آقا شق و رق درخت چنار میمونه، همینجوری راست میاد راست میره، یه خود خم بشه دولا بشه راست بشه، خشکه، اگه به معنی واقعی خوش باشه من کاری ندارم، اما به این معنا اگه خوش باشه که چابلوسی ما رو نمیکنه، هاش خانومانتون چطوره؟ در خدمتیم، یه سبحان ربی العظیم رو هم حمده میره، رکوع اول، اجازه میدی سجده کنم؟ نه آقا الان سجده الان جایز نیست، فعلا میذارم خودم برم جهنم، یعنی چیکار کنیم؟ جایی نمیخوام بریم برسونمتون، تو خیابونای گشتی نمیخوام بزنیم، آخه شما کلاس داری، گور بابا کلاس، شما الان قبلگاه ما هستی، اینجا این داماد تملق این مادرزن رو داره میکنه، داماد دیگه در میاد، سلام علیکم، سلام علیکم و رحمت الله، خدا حافظ شما بشه، قربان شما، خدا نگهدارتون، سر ساعت فلان بنده باید برم مثلا نماز هم بخونم، فلان جایی که برم، درست؟ نگاه، این دوماد شانس بردیم، اونم دوماد، اسلام میگه این دوماد دومی دوماده، نه دوماد اولی، اونم متملقیه، اونم چابلوسیه، اون زبونبازه، لفاظه، این به درد نمیخوره، این دومیه به درد تو میخوره. حالا شما حساب کن، این مثال ما زدیم، شما حساب کن دو تا پسر داری، دو تا دختر داری، دو تا دوماد داری، دو تا عرض به خدمتتون که عروس داری، یه عروس اونجوریه، یه عروس اینجوریه، شما نگو این عروسه که چرا زبون نمیریزه، چرا فلانه، تملق و چابلوسی حرومه، فعل درستی نیست، شما باید به اون تذکر بدی آقا اینقدر قربون صدقه مانم، من مخلص رماز، بذار ما به حال خودمون باشیم، بذار ما رو فاسدمون نکن، ما رو خرابمون نکن، ببین به اون یک، به هر دوشون بلکه بگو، بگو ایرادایی که از من میگیرید بگید، من اومدم تو این دنیا خودمون بسازم، ساخته بشم، انسان بشم، آدم بشم. نیومدم تو این دنیا که ازم تعریف و تمجید بکنن، که منم خودم بسازم. شما ایرادهایی که از من میبینی بیان کن، بازگو کن اون ایرادا. و امام صادق علیه السلام فرمود اون بهترین دوست تو، اون عروسی برای تو خوبه که میگه حاج خانم ایراد این کاری که کردی غلط بود، حاج آقا این کاری که انجام دادی غلط بود. اون دمادی برای تو خوبه که انتقادها رو به تو برسونه، ایرادها رو بهت برسونه، اشکالها رو بهت برسونه. اون فرزندی برات خوبه که اینچنین باشه، اون دختر و پسری که اینچنین باشه، اون پدر و مادری که اینجوری باشه. شما یه پدری داری یه مادری داری، از صبح تا شب میگن الهی بالبال بزنم برام، الهی قربونت بشم، الهی من دورو بگردم، پسرم بچم آخه حالا این بچه 27 سالش طفلک، الهی من قربونت بشم، الهی دورو بگردم، چشه چی شده ازم بشو چشه بابا ولش کنیم بیچاره رو، آخه 27 سالشه، اگه چابلوسی اینو نکن، بذار این بره دنبال کارش، بذار مستقل باشه. چرا خرابش میکنی این بچه رو؟ این بچه 27 سالشه، بلند میشه میاد کانون آموزش قرآن و تجوید، از در میاد تو، مادر قربونش رفته، پدر قربونش رفته، از در میاد تو، یک شخصیت فوق‌العاده، یک کسی که همه تو خونه دارن قربونش میرن، خواهر کوچیکه میگه داداش، داداش بزرگه میگه داداش کوچیکم احترام، همه براش رکوع سجود میکنن، از در کانون میاد تو، ساعت 5 باید بیاد، 5 رو میاد، کجا بودی؟ میگه خونه بودم. چیکار میکردی؟ استراحت میکردم. میگه بی خود استراحت میکردی؟ اینجا کلاس داشتی؟ باید انقدر جریمه بدی بری سر کلاس. بله جریمه؟ ما اصلا جریمه تا حالا در خونه نشنیدیم. بنده تو هر وقت دارم خواسته خوابیدم، شما میگی جریمه. عجب شمری هستین شما، عجب ابن ملجمی هستین شما، شما آدم های خشکی، آدمایی که پادگان درست کردید به جای کانون. اینجا پایگاهش یعنی پادگان نظامی شده آقا. ساعت فلان بدین، نه پدر نه مادر نه برادر نه خواهر کسی جرأت نمیکنه به من اینجوری حرف بزنه. این دیگه اینه کی خرابش کرد؟ اینو تملق و چابلوسی پدر و مادر خرابش کرد. این دیگه میاد اینجا دیگه خوب نمیتونه تا اینجا بهش میگن آقا جون فلان چیز چرا این کار کردی؟ میگه کسی در عمر 27 سال کسی به من نگفته چرا؟ چرا این از اینجا برداشتی؟ میگه دلم خواسته برد. اصلا کسی به من جرأت نشته بگه چرا؟ تو من میگی چرا؟ اینجا پادگان نظامی پایگانی دیگه. شما ببینید چقدر این مطلب در برخوردها تو جامعه باعث فساد میشه. اون وقت یکی از خطرات تملق که حتما باید یادداشت بشه بسته شدن باب انتقاده، که دیگه شما باید روش کار بکنید و در نتیجه هیچگاه طرف ساخته نمی شود. وقتی باب انتقاد بسته شد، طرف مخاطبی که مورد انتقاد باید قرار بگیره هیچ وقت ساخته چی؟ نمی شود. چون ساخته نمیشه هیچ وقت پیشرفت هم چی نمی کنن، متعادی نمیشه، نه روحن نه جسمن، محال است. دوم، به واسطه تملق و چابلوسی در جامعه افراد مدیر و مدبر، کارساز، کارکن، متفکر، مغز، اینها در حاشیه قرار میگیرن و افرادی که هیچ گونه لیاقتی ندارن و شایستگی ندارن مورد چابلوسی قرار میگیرن و با چابلوسی و تملق جای افراد مدیر و مدبر رو میگیرند. درست شد؟ چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ استخون جلوی گوسفنده قرار میگیره، علفا جلوی آقاسگه قرار میگیره، همه چیز به هم میریزه، کارها گره میخوره، روز به روز بر مشکلات جامعه افسوده تر میشه. یعنی ضوابط کنار میرود، چی به جاش حاکم میشود؟ روابط. تملق و چابلوسی یکی از کارهایی که میکنه جایگزین کردن روابط به جای چیه؟ ضوابط هست. وقتی اینجوری شد، جامعه روز به روز، ساعت به ساعت، به سرعت نور به سمت قهقرا و نیستی پیش میره. از حالا ببینید چرا عرض کردیم از شیوه های دشمن اینه. پس دشمن همش نمیاد با توپ و تانگ و با نیروهای دیگه و عوامل دیگه که ما عرض کردیم جامعه را از بین ببره. خود تملق و چابلوسی که 1400 سال پیش حدوداً اسلام روش انگوش گذاشته و گفته گول چابلوسی و تملق رو نخوری، خود این مطلب یکی از حربهای کارساز چیه؟ دشمن هستش که میاد با تملق و چابلوسی نتیجه بحث ما روابط و بر ضوابط جایگزین میکنه، مملکت اون مسیر اصلی خودش رو گم میکنه، روز به روز به سمت قهقرا پیش میره. و در این زمینه عرض من بکنم که در جهان اسلام و جهان سوم و در کشور خودمان هم افرادی رو دشمن همواره اجیر کرده که افرادی رو با تملق و چابلوسی اینها رو بزرگ میکنن. آقا یه نفر هیچ سوادی نداره، دشمن انقدر به این میگه دانشمند تا در ذهن مردم کم کم مینشینه که واقعا این چی باشه؟ بله دانشمند باشه. حالا ببینید کار رو کجا میرسه. بعد وقتی که دانشمند او رو جا انداخت، نظریهش رو بین مردم رواج میده، میشه آقای دکتر دانشمند معظم دکتر فلان، فلان نظریه را داره. شما دیگه با دید یه آدم عادی به مقالش نگاه نمی کنی، با دید یه آدم دانشمند متفکر فیلسوف دکترین فلان داره داری به مقالش نگاه میکنی، فریب میخوری، بول میخوری، نمیتونی خودتو حقیر میبینی در مقابل اون، احساس میکنی نمیتونی پاسخش رو بدی، در صورتی که این چنین نیست. ولذا اسلام میفهمد هر کی هر مقاله چیزی میشه شما به دید عادی بهش نگاه کنید، مشکل نداره آقا جون، خودتون رو در مقابل اون کوچک و حقیر ندونید، منهای استثناءاتی که برشمرده. دشمن میاد اینها رو عجیر میکنه، افراد رو در جامعه بزرگ کنن، افرادی رو کوچیک کنن تا به اهداف خودش برسه. جاهل رو عالم میکنه، آدم بیکار و دوله رو تاجر میکنه، دشمن واردات صادرات به دستش انجام میده، او خودش نیه که این کارو میکنه. آدمی که اصلا به درد مدیریت نمیخوره میاد مدیرش میکنه، فلان کس به درد وزیر نمیخوره وزیرش میکنه، فلان کس اصلا خواب رئیس جمهوری هم نمیبینه توی کشوری میاد رئیس جمهورش میکنه. نمیتونه مملکت بگرده، همه این کارا کارهای دشمن میشه برای که به اهداف خودش برسه. انشالله این بحث به عنوان یکی از ابزارهای فرعی تبلیغات انشالله جا افتاده باشه در ذهن دوستان. عزیزان روی این قضیه خیلی فکر بکنن، مخصوصا نکات آخر بحثی که عرض کردم. انشالله موفق و معید بشید و کشور ما از این مسائل همواره به دور باشد انشالله، و خود ما هم همینطور. و سلام علینا و علی عباد الله الصالحین و رحمت الله و برکاته.